صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني ونورا للهداية والبيان.
سوره والضحا هست، در این سوره تسلی برای رسول الله هست. اصلش این بود که مدتی وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیامد. وحی که نمی آمد چند روز بنابر مصلحت جبرئیل نیامد. مشرکین دیدن چیز جدیدی را بیان نمی کنه، گفتند که خدای محمد و پروردگار محمد از او قهر کرده، قطع رابطه کرده. آن حضرت صلی الله علیه و سلم از این نگران بود، از این طعنه‌های اونها. الله عزوجل این آیات را بعد از اون نازل فرمود. الله اینجا سوگند یاد میکنه به چند چیز. اول و الضحا، الضحا وقت چاشت به اصطلاح، قبل از ظهر که خورشید بالا میزند خوب روشن است. و اللیل اذا سجا، و قسم به شب وقتی که تمام چیز را در بر میگیرد. ما ودعک ربک و ما قلا، رب تو را ترک نکرده و ما قلا، بر تو ناراض نشده. اینا غلط میگوید. الله وعده، الله عزوجل جواب اونها را میده. قسم به ضحا، قسم به وقت چاشت، و قسم بهش شبی که تار میشه، همه جا را تاریکی در بر میگیره، که ما ودعک ربک، رب تو را ترک نکرده ای محمد، و ما قلا، و رب تو را بر تو غضب و خشمم نکرده. قلا میگویند ناراضگی قلب و دل را، از تو ناراضی نیست. وللآخرة خیر لک من الاولى، آخرت بهتر است برای تو از دنیا، لذا در دنیا رنج میاد تحمل کن. وللآخرة خیر لک من الاولى، اولى دنیا است. ولسوف یعطیک ربک فترضا، الله می فرماید ان قریب رب تو به تو میدهد، تو راضی میشی. یعنی این رنج ها تمام میشه، این درد ها تمام میشه، به نعمت الله عزوجل و به رحمت الله میرسی. حال الله عزوجل تسلی میده پیغمبر خودش را و نعمت ها را ذکر میکند. الله میفرماید الم یجدک یتیما فآوا، آیا الله تو را نیافت یتیمی، یعنی تو یتیمی بودی، فآوا، الله تو را جای داد. الله زائدات، اول در خانه عبدالمطلب، بعدن ابو طالب، بعدن خدیجه. لذا الله می فرماید و وجدک ضالا فهدا، الله یافت تو را، یعنی بودی ضالا، راه گم کرده، راه را بلد نبودی، فهدا، الله هدایت کرد، الله راهنمایی کرد، بیت نبوت داد، بیت رسالت داد، پیغمبری داد. و وجدك عائلا فاغنى، الله ترى عائل مفلس یافت، نادار، فقیر، فاغنى، با نکاح خدیجه ترى چی کرد؟ توانگر ساخت، مالدار ساخت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه با خدیجه ازدواج کرد، در خانواده مرفهی قرار گرفت. لذا ببین چه نعمت های خدا به تو داده. ما اگر فکر بکنیم از طفولیت خودمون تا به حال چقدر نعمت ها بر ما، گاهی تصور بکنید من کی بودم، کی هستم، فرزند کی بودم، الان به کجا رسیدم، این عزت، این مقام. لذا اینا می طلبت که سپاسگزار باشیم برای الله. الله می فرماید فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. این سه تا چیز خدا به پیغمبرش میگه، به اون سه تا اولی متفرع است. تو را خدا یتیم یافت، جای داد، لذا تو چیکار کن؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بر یتیم قهر نکن، یعنی سرزنشش نکن، هیچ وقت دل یتیم را نشکن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود هر کسی دست به سر یتیم بگذارد، به همون اندازه که زیر دستش موی یتیم میاد، همون اندازه خدا بهش نیکی میده. لذا یتیم را سرزنش نکن، توبیخ نکن، دلش را نشکن. و اما السائل فلا تنهر. اما اون انسانی که از تو سوال میکند، اون را هم توبیخ نکن. در آیات دیگه هست داری بهش بده، اگر نداری با کلمه زیبا مرخصش بکن، بگو خدا خودش مشکلت را حل بکند، خدا خودش از در غیب به تو بده. چنان بگو که خرسند بشه، خوشحال بشه. لذا الله می فرماید سائل را هم توبیخ نکن، سرزنش نکن. و اما بنعمت ربک فحدث. این بر سومی هست که عائل بودی، نادار بودی، خدا توانگر ساخت، لذا نعمت رب را همیشه بیان کن، یاد کن و شکرگزار باش و سپاسگزار باش. سبحان الله. پس در این سوره تسلی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. حال سوره الم نشرح لا میخوانیم که در این سوره هم تسلی هست نسبت به مؤمنان. گاهی مشرکان میگفتند این مسلمانان چیزی ندارن، پیغمبر برای اون ناراضی میشد. و همچنین تسلی برای خود مسلمانان هست که خود مسلمانان را الله عز و جل تسلی میده. الله تعالی می فرماید الم نشرح لك صدرك. ای پیامبر، آیا ما سینه‌ات را باز نکردیم؟ یعنی در سینه‌ات علم و حلم و تمام محاسن را جای ندادیم؟ این نعمت، نعمت معنوی بالاتر از نعمت مادی است. و وضعنا عنك وزرك. آیا ما از تو ننهادیم زلات و لغزشات شما را؟ وزر به زبان عربی گناه را میگند، ولی در حق پیغمبر ما معتقدیم پیغمبران گناه نمی کنند. گاهی کارهای خلاف اولا می کنند که اون در واقع گناه نیست، اونها را میگن زلات، لغزشات. زله همین که شما جای برید گلولای باشه بلغزید، خب اونجا شما گناهی نداشتید، بی اختیار بود، پس اون زلات هم بی اختیار هست، گناه نیستن. اما چون که پیغمبر اونها را انجام داده، برای پیغمبر از خودش بسیار بعید میداند، لذا برای خودش گناه سنگین میداند، گرچه در واقع گناه نیست. الذي انقض ظهرك. اونهایی که اگر بود بالفرض کمرشکن بود، یعنی شما را عاجز میکرد، شما را ناتوان میکرد، ولی الله همه را برداشت. یعنی شما در رنج می بودید، نگران می شدید از اونها. و رفعنا لك ذکرک. اینا همه تسلی است برای پیغمبر محبوب خدا. ذکرت را الله بلند کرد. همیشه ذکر خدا اگر هست، ذکر رسول الله هم هست. هر جا نام رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند و بالاست. حضرت عبدالله ابن عباس اینجا روایت ذکر میکنه، قرطبی که آورده در تفسیرش که و رفعنا لك ذكرك عن ابن عباس قال يقول له لا ذكرت الا ذكرت الا ذكرت معي في الاذان لا ذكرت الله به پیغمبرش میگه هیچ جا من یاد نمیشم مگر تو با من یاد میشی. حد اینقدر من نام تو را بلند کردم همین بسته. ما ذکرت الا ذکرت معی فی الاذان، در اذان و الاقامت و التشهد و یوم الجمعه علی المنابر و یوم الفطر و یوم الاضحى و ایام التشریق و یوم عرفه وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاه وفي مشارق الأرض ومغاربها. تمام مشرق ومغرب هر جا نام الله است، نام رسول الله است، هر جا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله است. خاطری بیادم آمد استادی میگفت که من همیشه وقتی که نام رسول الله را میبینم هر جا در کنار نام الله هست بیاد حدیبیه میفتم، بیاد صلح حدیبیه و قرارداد حدیبیه که وقتی که داستانش طولانی است ما در سوره فتح خواندیم، وقتی که اونجا میخواستن قرارداد را ببندن سیدنا علی کرم الله وجه نوشت که هذا ما عاهد علیه محمد رسول الله، این اون چیزی است که بر این پیمان بسته محمد رسول الله با مردم مکه، قریش مکه. نماینده مشرکین سهیل ابن عمرو وقت مسلمان نشده بود، حضرت سهیل اعتراض که گفت نخیر، نباید محمد رسول الله بنویسید، محمد ابن عبدالله بنویسید، اگر ما ایشون را به عنوان رسول الله قبول داشتیم که بحثی بین ما نبود، اختلافی نبود، بنویس محمد ابن عبدالله. علی گفت من نمی نویسم، من خط نمی زنم. رسول الله گفت خط بزن. گفت نه یا رسول الله من خط نمی زنم. آخر خود آن حضرت گفت کجاست به من نشون میده، من خودم خط می زنم. این استاد می فرماید که من این خاطر تداعی میشه که اون روز مشرکان در یک قراردادی تحمل نکردند که بنویسن محمد رسول الله. الله عز و جل گفت باشه شما اینجا نمی نویسید محمد رسول الله، که یک کاغذی که همون وقت از بین رفت. الله تصمیم گرفت که نام اون را به عنوان محمد رسول الله تا قیام قیامت در مشارق ارض و مغاربها، در تمام کره زمین نام رسول الله را بلند بکند. همون روزا اینجا آتش پرستی بود، اما اینجا نگاه کن هر مسجد، هر گوشه، هر خیابانش، هر روستایش، هر کوهش، هر جا اشهد ان محمد رسول الله. اذا الله می فرماید و رفعنا لك ذکرك، ما ذکر تو را و نام تو را بلند کردیم، ای حبیب، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. این قانون الهی هست، قاعده و ضابطه است، برای ما هم این ضابطه است، همراه با هر مشکلی آسانی هست، بعد از هر مشکلی آسانی هست. روزهای سخت مکه که قاچاق بود نام رسول الله، قاچاق بود، اما آخر الله آسانی آورد. انما العسر یسرا، همانا همراه بازم تاکید، همراه با هر سختی آسانی هست. فاذا فرغت فانصب، لذا هر وقتی که از دعوت فارغ شدی فنسب، خودت را خسته کن. خسته کن در چی؟ برای عبادت. خودت را برای عبادت خدا خسته کن. معنیش نیست هر وقت فارغ شدی برو بخواب. خودت را خسته کن و بعد از اینکه خدا را عبادت کردی در آخر و الى ربک فرغب، به سوی ربت رغبت کن. به سوی ربت رغبت کن دو معنا میتونه داشته باشه. یک معناش اینه که عبادت خوب انجام بده، بعد مردم را هم به سوی رب تشویق کن، مردم را هم دعوت بده. بلغ ما انزل الیک من ربک، به این معنا هست. اما بعضی گفتند که بعضی از این استدلال گرفتن برای دعای بعد از عمل، بعد از عبادت. هر وقتی عبادتی میکنی به سوی ربت رغبت کن و به سوی ربت تمایل نشان بده، یعنی از الله بخواه، دعا کن. بعضی از علما گرچه در روایت ها هم هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از فرائض نماز خوان دعا کردن، بعضی قبول ندارند، ولی علمای ما که بر این تاکید دارند احادیث بیشماری دارند، اما یکی از دلایل همین آیه را میدانند که و الی ربک فرغب، هرگاه که از در عبادت خودت را خسته کردی، عبادت رب را بجا آوردی، بعدا چیکار کن؟ دعا کن، بسوی ربت رغبت کن. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. در اون سوره تسلی بود، دو سوره، در هر دو سوره تسلی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم برای امت که ای امت فإن مع العسر يسرا، بعد از هر سختی آسانی است، نگران نباشید، روزای خوش هم می آید و روزای خوش اصلی انشاءالله در بهشت خواهد بود. لذا بعد از اون الله عز و جل برای اثبات مسئله توحید که اصل شماره توحید و ایمان به خدا نجات میده، الله تعالی در این سوره 5 دلیل به صورت اشاره‌ای ذکر می‌فرماید. 3 تا دلیل نقلی هستند، 1 دلیل عقلی و 1 دلیل وحی. توجه بفرمایید، الله سوگند می‌خورد چند تا از میوه‌ها را ذکر می‌فرماید، ولی مراد میوه‌ها نیست اونطوری که ظاهرا ما می‌فهمیم. و التین و الزیتون، تین به انجیر میگویند، زیتون خب به زیتون میگویند. الله عز و جل میفرماید قسم به انجیر، قسم به تین، یعنی قسم به منبت تین، اون محلی که انجیر از اونجا چی؟ محل مرکز انجیر، به اصطلاح انجیر اونجا زیاد هست. علماء و مفسرین نوشتند که این دلیل نقلی از سیدنا ابراهیم علیه السلام است، چون که مرکز انجیر و محل انجیر شام بود، شام محل هجرت سیدنا ابراهیم علیه السلام است. لذا و تین الله عز و جل سوگند یاد می کند، یا دلیل نقلی میگه ابراهیم و تعلیمات ابراهیم و صحف ابراهیم شاهد است. پس تین کنایه از چی هست؟ از پیغمبر ابراهیم است. و زیتون، زیتون بیت المقدس مرکز زیتون بود، پس سوگند به زیتون یعنی به اون محلی که در اون محل بر عیسی مسیح وحی می آمد. اینجا دلیل نقلی از عیسی مسیح است. الله عز و جل میگه تعلیمات ابراهیم هم شاهدن، تعلیمات عیسی مسیح هم شاهده، یعنی انجیل هم شاهده. و طور سینین، و قسم به طور سینا، طور سینا محل وحی حضرت موسی علیه السلام است، یعنی صحف موسی و کتاب موسی هم شاهده. پس خدای عز و جل به چند چیز را شاهد گرفته و از چند چیز دلیل نقلی ذکر میکنه. 3 تا، یکی پیغمبر ابراهیم و تین اشاره به او شده، و زیتون پیغمبر عیسی، و طور سینین پیغمبر موسی، و هذا البلد الامین، این دلیل وحی هست، و قسم به این شهر امن مکه مکرمه. طور سینا موسی که ذکر شد، مکه هم ذکر میشه. این را میگم دلیل وحی. الله از اون وحیی که بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده و فرو فرستاده، از اون وحی الله عز و جل استنباط میکند، استدلال میگیرد و شاهد میگیرد. پس در واقع اینا 4 پیغمبر شدند: ابراهیم، عیسی، موسی، محمد علیهم الصلوات و التسلیمات. الله میفرماید لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ما انسان را آفریدیم در بهترین اندازه. تقویم به معنی برابری هست. ببینید از چه نظر؟ از نظر زیبایی، شاید بعضی از حیوانات ظاهرشون از انسان هم زیباتر باشه، مثلا آهو چشمانش ضرب المثل است در زیبایی. بعضی از انسان ها هستند که شکلشون زیاد جالب نیست از نظر ظاهری. این
زیبایی پوست مراد نیست، تنها تمام اون چی که انسان آفریده شده. من عبارت امام رازی که مفسر بزرگی هست و همچنین امام قرطبی را میخوانم، ابتدا قرطبی، قال ابن العربی لیس لله تعالی خلق احسن من الانسان. ابن العربی گفته خدای عزوجل مخلوقی زیباتر از انسان ندارد، هیچ کسی را از انسان زیباتر نیافریده. خب انسان چطور زیبا آفریده شده؟ امام رازی فیلسوف نوشته انه تعالی خلق کل ذی روح. الله تعالی هر ذی روحی را که پیدا فرموده مکبا علی وجهه، که به صورت سرنگون به چهره را میره. حیوانات همه چهره. شما زیبایی ما را در صورتی متوجه میشید که برای لحظات شما هم به همون صورت تکلفا را برید. چه شکلی انسان پیدا میکنه، چقدر نازیبا میشه. لذا الله عز و جل ابتدا قد قواره زیبایی به انسان داده که سربلنده، مثل حیوانات سرنگون نیست. بقیه را امام رازی می فرمد مکبن علا وجهی، بر چهره سرنگون است، الا الانسان فانه خلقه مدید القامه. الله انسان را آفرید قامت بلندی دارد، در واقع گردنش بلنده. میگن نه گردنش بلنده یعنی با عزته. الله عز و جل خلقش را عزتمند آفرید. بعد یتناول مأکوله بیده، بقیه چطور غذا میخوره، انسان چطور میخورد؟ انسان غذاش را با دست چطور زیبا، بقیه حیوانات را نگاه کن چطور میخورد، آبی که میخوره چطور میخوره و علفی که میخوره چطور میخوره. باز چه مأکولاتی داره، چه خوراکی هایی داره که به خوراکی های اونها انسان اصلا توجه نداره. لذا این هست که انسان را الله زیبا آفریده، این از نظر قامت و از نظر خوردن خوراک. و یکی دیگر از مفسران اصلا گفته که فی اکمل عقل و فهم و ادب و علم و بیان. اینا تمام ویژگی هست که اینا زیبایی انسان را بیشتر میکنه. عقلش کامل، فهمش زیاد، ادب انسان، علم و بیان انسان، خداوند به انسان قوه بیان داده. لذا اینها تمام باعث چی هستن؟ زیبایی در انسان هستن، فی احسن تقویم. اما همین انسان زیبا وقتی که قدرش را نمیداند، قدر و منزلت و جایگاهش را نمیداند، الله می فرماید ثم رددناه اسفل سافلین، سپس این را ما برگرداندیم به اسفل سافلین، به پایین ترین درجه جهنم. الله پناه بده این انسان وقتی که وظیفه خودش را فراموش میکند، به جای ایمان کفر را انتخاب میکند، به جای توحید شرک را انتخاب میکند، به جای عمل صالح فاسد میشه. پس این انسان خودش قدردان خودش نیست، جایگاه خودش را نمیداند، منزلت خودش را نمیداند. پس خدا میفرماید ما جایگاهی بدتر بهش میدیم. البته استثناء هستند، استثناء هستن اهل توحید، اهل ایمان، کسانی که به یگانگی خدا ایمان دارن و بر اساس اون ایمان عمل صالح انجام میدن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، فلهم اجر غیر ممنون، برای اینها اجری هست هیچ وقت قطع نمیشه، تمام نمیشه، پایان پذیر نیست. فما یکذبک بعد بالدین، ای انسان چه چیزی تو را تکذیب کرد؟ بعد یعنی بعد از تخلیق خداوند، چه چیزی باعث تکذیب تو شد؟ چه چیزی باعث شد که تو تکذیب بکنی بالدین، روز جزا را؟ بعد یعنی بعد از تخلیق، خداوند تو را خلق کرد، خداوند این زمین و آسمان را خلق کرد. ما در قرآن خواندیم بیشتر خدای عزوجل برای قیامت و اثبات قیامت از خلق زمین و آسمان و از خلق خود انسان دلیل میگیره که ببین انسان تو را از نطفه پیدا کردم، یک قطره نطفه بیجان بودی، چه انسان با کمال بلبل زبان شدی. خب از کجا؟ این آیه با عقل جور در میاد که یک قطره بی جان چنین انسان با کمالی درست کند؟ پس چه چیزی بعد از این که تو میدانی درباره خلق و پیدایش تو چه چیزی باعث شد که یکذب و تکذیب بکند تو را، یعنی سبب تکذیب تو بشه نسبت به دین، نسبت به روز جزا؟ چرا جزا را تکذیب میکنی، قیامت را باور نداری؟ الیس الله به احکم الحاکمی، این دلیل عقلی است. آیا خداوند عزوجل بهترین حاکم حاکمان نیست؟ حاکم ترین حاکمان نیست؟ اینجا باید ما جواب بدیم. دیروزم عرض کردم وقتی خدا از ما میپرسد بگیم بله. بله چرا نیست؟ الله احکم الحاکمینه. بله و انا علی ذلک لمن الشاهدین، منم شاهدم، منم گواهی میدم که الله احکم الحاکمین هست. سوره علق را هم میخوانیم. در سوره های گذشته بیشتر هم موضوع توحید بود، تبشیر هم بود، تخویف هم بود، تسلی برای رسول الله بود. حال در این سوره دستور به خواندن و قرائت قرآن مجید هست. اولین سوره‌ای که نازل شد یا اولین آیات، پنج آیه اول، اولین آیاتی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد، الله می فرماید اقرا باسم ربک، بخوان ای حبیب، به نام ربت بخوان. علما می دانند که هر جا که بسم الله می آید فعل را مقدم نمی کنند، اول نام خدا را مقدم می کنند. مثلا می خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم آکل، یا مثلا فقط به نام خدا من می خورم. بسم الله الرحمن الرحیم اشرب، فقط به نام خدا من می نوشم. هر چیز می خوری بسم الله میگی. اون فعل، اون عمل، مثلا شما سوار ماشین میشی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی فقط به نام خدا که رحمان رحیم هست من سوار ماشین میشم، من رانندگی میکنم، من میخوابم، من بلند میشم، من فلان میکنم، تجارت میکنم. هر جا که بسم الله بگی نام الله مقدم است، اون فعلی که انسان انجام میده اون فعل بعدن میاد تا معنای حصر بشه. معنای حصر یعنی فقط به نام خدا، نه نام غیر خدا. اما اینجا معنای حصر نیامده. چرا؟ اقرا بسم، نفرمو بسم ربک اقرا، بلکه فرمو اقرا بسم ربک. علما نشتم به این دلیل که الله عز و جل چون اولین آیه هست نازل میشه، هنوز توحید هم تفهیم نشده، گرچه همه انبیا فطرتا بر توحید هستن، توحید هنوز تفهیم نشده با تفصیلش. اما الله میخواد اشاره بکند که در رأس همه مسائل علم است. اول علم، حتی توحید را هم انسان نمیتونه بفهمه بدون چی؟ علم. پس اینجا اقرا را، قرائت را، خواندن را، علم و سواد و دانستن را حتی بر نام الله هم چی کردند؟ مقدم کردند. اقرا باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام ربت، آن ربی که خلق، تمام را آفرید. خلق عام هست، خلق کل شی، همه چیز را آفرید و بالخصوص خلق الانسان من علق، بالخصوص آفرید الله انسان را من علق، از علق لخته خون، از ماده قریب، ماده قریب گفته، ماده بعید که خاک نگفته، بعد از اون منیه نگفته، علق را ذکر فرموده. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی بخوان آنچه که ما یتلا علیک، آنچه که از سوی رب اکرم بر تو تلاوت میشه. و ربک الاکرم، رب اکرم، ربی که بر همه چیزها اعزز هست، اشرف هست، اکرم هست، اعلا و برتر هست. الذي علم بالقلم، اون ربی که با قلم آموزش داد. علم الانسان ما لم يعلم، به انسان آموخت و یاد داد اون چیزی که نمیدانست. پس هر کاری میکنی به نام اون رب و بخوان هم به نام اون رب. این آیات تا اینجا اول نازل شدن، بعد رسول اکرم، اینا مقدمه بودن، بعدن الله عز و جل آیات بعدی را نازل فرمود، یا ایها المدثر قم فانذر. اما کلا ان الانسان لیطغى. از اینجا به بعد الله عز و جل درباره انسان سرکش می فرماید، انسانی که خودش را از وحی الهی بی نیاز می داند، انسانی که مغرور مال و ثروت است، انسانی که در غرورش با حق و با اهل حق مبارزه می کند. گرچه درباره این آیات همه مفسران نوشتند که مصداق اول این آیات و شأن نزول این آیات درباره ابو جهل است. این فرد ابو جهل است که خدای عزوجل به این صورت ازش یاد می کند، ذکر سوئش هست. اما ما زیاد روی شأن نزول تاکید نمی کنیم به دلیل اینکه هر کس میتونه مصداق این آیه باشه. امروزه هم ابو جهل ها هستند. شما مطالعه بکنید افرادی را که دور برتون هست، این صفات را نگاه بکنید، این صفات خیلی ابو جهل ها هستند، این صفات را دارند. بعضی هم مغرور مال و منال هستند، بعضی هم مغرور پست و قدرت خودشون هستند، لذا طغیانگرند، سرکشند و با حق و با اهل حق مبارزه میکنند، نمی گذارند حق به پیش بره، جلوی کار دین را، جلوی کار تعلیم را، جلوی کار تبلیغ را، جلوی کار الله را میخوان بگیرند. لذا اینها امروز مصداقند. ابو جهل همین کار را میکرد بدبخت، و ابو جهل رسول الله را بیم میداد، میترسند از افرادی که دوروبرش هستند. الله عز و جل میفرماید اونا را فرا بخاند، بیان به میدان، ما هم داروغه های جهنم را برش میخوانیم. لذا امروز هم شاید کسانی تهدید بکنن اهل دین را، امروز هم شاید ارعاب باشد، تهدید باشد. لذا آیات را مطالعه بکنید، صفاتی که در این آیات بیان شده ببینید، بعدا مصادیق را خودتون پیدا بکنید چه کسانی هستند. الله می فرماید کلا، این کلا به من حقا هست، حق این است که ان الانسان لیطغى، همانا انسان سرکشی می کند. مراد از انسان، انسان کافره، انسان مشرک الف لام اهدی هست یا همو ابو جهل است. ارآه استغنا، سرکشی می کند به خاطر چی؟ اینکه می بیند که مستغنی هست، مال داره، پول داره، فرزند، اولاد، همه چیزش برابره. لذا این باعث به جای اینکه تواضع بکنه مستغنی و متکبر میشه. ان الی ربک الرجعا، الله عز و جل تخویف بیان میفرماید که بازگشت به سوی ربت هست. ان الی ربک الرجعا، به سوی رب بازگشت هست. این بدبخت نمیدونه که بازگشت به سوی رب هست، که جلوی نماز میگیره. ارائیت الذی ینها، آیا دیدی اون انسان سرکش مغرور متکبر که ینها باز میدارد؟ کی را باز میدارد؟ عبدا اذا صلا، بنده خاص ما را، محمد رسول الله را، زمانی که نماز میخواند. این بدبخت جلوی نماز را میخواد بگیره، نمیذاره که نماز بخواند. این ابو جهل که از نماز جلوگیری میکند. عبدا اذا صلا، الله می فرماید ارائیت ان کان علی الهدى، خبر بده اگر این بنده خاص بر هدایت باشد که هست، او امر بالتقوا، یا دستور به تقوا بده، اون وقت اون کسی که این کار را میکنه نتیجه چی خواهد بود؟ ارائیت این کذب و تولا، خبر بده این انسان بدبخت یعنی ابو جهل اگر تکذیب بکند دین حق را، و تولا و پشت بدهد از اطاعت خدای عز و جل، یعنی بد عقیده و بد عمل باشد، آیا علم یعلم بان الله یرا، نمی داند که خدا او را می بیند؟ جواب هر دو این ارائه تهمینه، یعنی به من بگو اگر این بنده ما هدایت بر هدایت باشد که هست، و دستور میده به تقوا و خدا ترسی، و او میاد این را جلوگیری می کند، نمیداند که خدا او را میبیند و همچنین خودش که تکذیب میکند و از اطاعت خدا سر میزند، آیا نمیداند خدا او را میبیند؟ الله عز و جل الان تخویف برای این نوع سرکشان که مانع اهل حق و اهل دین هستن بیان میفرماید. الله میفرماید کلا لئن لم ينتهي، حق این است که اگر این انسان باز نیاید از این حرکت شنیعش، لنصفعا بالناصیه، ما میگیریم موهای پیشانیش را. ناصیه این موهای قسمت جلو که بالای پیشانی هستن، اینها را میگیریم میکشیم او را. ناصیت کاذبت خاطئه، اون پیشانی دروغگوی خطاکار، پیشانیش که بر پیشانی از پیشانی چه میبارد؟ دروغ، خطا، گناه، طغیان. این موهای پیشانی را میگیریم و به جهنم میاندازیمش. فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اون روز اون بخاند هم نشینان خودش را. نادی میگویند هم مجلسی ها را، اونایی که باش هر روز جلسه میکردن. اینها جایی داشتن به نام دار الندوه، ندوه به معنی مجلس، و جلسه تشکیل میدادند. سرداران قریش، سرداران کفر و شرک بر علیه رسول الله. الله می فرمای همون هم نشینان، همون هم مجلسی ها را بخاند روز قیامت که ما موهای پیشانیش را میگیریم و پرتابش میکنیم وسط جهنم. سند عز زبانیه، ما زبانیه را صدا میزنیم که حریف همه اونهاست. زبانیه داروغه جهنم است، مامور جهنم است، مامور خشن و وحشتناک جهنم است. لذا این بخاند پارتی خودش را. کلا لا تطعهم، الله می فرماید حق این است که لا تطعه، از این انسان اطاعت نکن، هرچی او میگوید گوش به حرفش نباش. واسجد، تو کارت را بکن، جلو نمازت را میگیره، تو نماز بخوان به هر قیمتی. اون در مسجد نمیگذارد، تو در خانه بخوان. اون علنی نمیگذارد، تو مخفیانه بخوان. نماز را بخوان، واسجد. یعنی اون که میگه نماز ممنوعه، در بعضی کشورها هستند بعضی حکام جور متاسفانه که به ظاهر حاکم مسلمان اعلام کردن جوانان زیر 25 سال حق ندارن به مسجد بیان، این جلو نماز را میگیرد، این از ابو جهل بدتره. لذا الله میفرماید که لا تطعه، از او اطاعت نکن. واسجد واقترب، سجده کن و به وسیله سجده قرب الله را حاصل کن. هر که میخواد نزدیک که خدا بشه، قرب الله را حاصل بکنه، اینجا خدا نشون داده قرب الله با چی حاصل میشه؟ واسجد، با سجده، با سجده قرب الله حاصل میشه. اگر ما استحضار داشته باشیم با حضور قلب و وقتی که به سجده رفتیم با حضور قلب بگیم سبحان ربی الاعلا، رب اعلای من از هر شریک پاکه، چه سعادت بزرگی هست. لذا قرب خدا اینطور حاصل میشه. ولی ما متاسفانه در نماز هستیم و فکرمون با گاو و خر است، به قول شاعر دیگه این نماز تأثیری ندارد. قرب الله با استحضار میشه، طوری که فکر کن خدا را میبینی و خدا تو را میبیند. الله عز و جل توفیق عبادت خالصانه مخلصانه با حضور قلب عنایت بفرماید. صدق الله مولانا العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وك كان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.